ساعت 21:09 شب در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. تهران و شمار دیگری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی علیه قتل مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی است. در تیراندازی مأموران در دیواندره چندین نفر زخمی شدند. و رئیس قوه قضاییه ادعا کرد که مسئله جانباختن مهسا امینی در حال بررسی است. شماری از شهرهای ایران از جمله تهران عصر دوشنبه شاهد تظاهرات و تجمعات اعتراضی علیه قتل مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران بود. تظاهرکنندگان علاوه بر شعار علیه مقام‌های حکومتی و نیروی انتظامی خواستار رفع حجاب اجباری شدند. تصاویر دریافتی از این راهپیمایی و همچنین تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌های تهران، بهشتی و علامه حاکی است که گروهی از زنان روسری را از سر برداشته و آن را به نشانه مخالفت با حجاب اجباری در هوا تکان می‌دهند. در همین حال گزارش‌هایی از پرتاب گاز اشکاور و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی علیه معترضان گزارش شده. از شهر دیواندره در استان کردستان نیز خبر می‌رسد که شلیک‌های پیاپی مأموران علیه معترضان به جانباختن مهسا ژینا امینی منجر به زخمی شدن شماری از شهروندان شده است. ویدیوهای دریافتی نشان می‌دهد که از بامداد دوشنبه به ویژه در دیواندره تجمع بزرگ اعتراضی جریان دارد. دامنه اعتصابات و تجمعات اعتراضی روز دوشنبه 28 شهریور گسترده تر شد و شهرهای بیشتری را در بر گرفت. از شهرهای سقز، سنندج، بانه و مریوان در استان کردستان و شهرهای ارومیه، مهاباد، بوکان، سردشت و اشنویه در استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و جوانرود در استان کرمانشاه و محمدشهر کرج در استان البرز خبر می‌رسد که بسیاری از کسبه این شهرها دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره گزارش‌ها و خبرهایی که در خصوص جانباختن مهسا امینی منتشر می‌شود گفت که جایی برای غفلت، اقدامات تحریک کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که به گفته او می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد باقی نمی‌ماند. آقای محسنی اژه‌ای که در جلسه که شورای عالی قوه قضاییه سخن می گفت ادعا کرد که دستگاه قضایی موضوع جانباختن مهسا ژینا امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد. او به خانواده امینی اطمینان داد که نتایج تحقیقات بدون هیچ ملاحظه‌ای اعلام می شود. این در حالی است که پرونده هیچ یک از موارد مشابهی که در سالهای گذشته رخ داده به سرانجامی نرسیده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای به قتل مهسا امینی واکنش نشان داد. در بخشی از این بیانیه آمده است که این واقعه یک بار دیگر نشان داد که فقدان نهاد رسانه‌ای مستقل و کارآمد و فقدان آزادی دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یکی از مهمترین نقاط ضعف ساختاری در جامعه ایران است. همچنین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در بخش دیگری از بیانیه خود تاکید کرده که نه تنها در این رویداد بلکه درباره اصل قانون مربوط به پوشش زنان و عملکرد گشت ارشاد نیست رسانه‌های رسمی در حاشیه قرار دارند. برای بررسی همین موضوع و موضوعات مربوط به قتل مهسا امینی همراه میشیم با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که از مشهد روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ما هستند. درود به شما آقای جوادی حصار. توضیحات مقامات جمهوری اسلامی به نظر شما چقدر برای افکار عمومی قانع کننده هست؟ توضیحاتی که در مورد قتل مهسا امینی میدند.
به نام خدا و با تسلیت مجدد خدمت خانواده محترم امینی و خانواده داغدار ایشون، پدر و مادر و اهالی محترم شهر سقز، آنچه که از شواهد و قرائن برمیاد توضیحات پلیس به ویژه فیلم تقدیم شده ای که در فضای مجازی هست و تلویزیون نشون داد، نتوانسته است قدر کافی مردم رو راضی بکنه. حتی اقدامات بعدی هم در این صورت اتفاق افتاده در این مسیر که اونا هم نتوانسته موج اعتراضی که نسبت به اصل این اتفاق هست رو متوقف بکنه. شاهد بودید و هستید که امروز این موج گسترده تر شده در شهرهای مختلف کشور به موضوع حجاب و شیوه برخوردی که با مقوله پوشش زنان تحت عنوان حجاب اجباری می شد و می شود در سطوح مختلف علما، روحانیون، دانشمندان، دانشگاهیان، اقشار مختلف فکری، فرهنگی، هنرمندان، بازیگران و ورزشکاران همه معترضند. چرا که داستان مهسا به یک شکلی غم‌انگیز و نوستالژیک در فرهنگ ایرانی مظلومیت خودش یک شکلی از برانگیزانندگی رو در پی داره، به ویژه وقتی که یک دختر به صورت غریبانه در شهر دیگر که اون پایتخت کشور هست باید در امان و در تأمین پلیس باشه، توسط نیروی پلیس به شکل نامطلوبی متوقف میشه یا بازداشت میشه و بعد از چند ساعت روانه بیمارستان میشه و بعدا منجر به مرگش میشه. این به طور تقریبا کم سابقه جامعه ایران رو متأثر کرد. من کمتر شاهد بودم تا حالا که این گستردگی در هماوایی و هماهنگی نسبت به موضوع خشونت در مورد زنان شکل گرفته باشه و پدید آمده باشه. من فکر میکنم که این مسئله میتواند نقطه عطفی در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی ایران باشه.
آقای جوادی حصار، برگردیم به جایگاه رسانه‌های مستقل. در بیانیه انجمن صنفی روزنامه‌نگارها هم اشاره شده به این موضوع. الان رسانه‌های مستقل اجازه پیدا نکردند، یعنی الان که میگم، یعنی به طور کلی اجازه پیدا نکردند که به مسئله حجاب و مقبولیتش برای مردم و همینطور نوع برخورد پلیس در مورد مسئله حجاب و به گفته مقامات بد حجابی بپردازن و گزارش‌های تهیه بکنن. همین موضوع شما فکر نمی‌کنین که به ایجاد جو متشنج و فضایی که الان می‌بینیم در جامعه ایران وجود داره منجر شده باشه؟
میگن که انگلیسی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن دروغ رو اینقدر بزرگ و جدی بگید که کسی جرأت تردید درش نکنه. اینها تفسیر ناموزون و ناهمگون با روح آزادی های اجتماعی و سیاسی از حجاب رو چنان قدرتمندانه و سرکوبگرانه مطرح کردن که سالها کسی به خودش اجازه نمیداد که فکر بکنه در پناه این تفسیر مزیق و تنگ نظرانه از مقوله حجاب اتفاقات ناگواری از این دست بیفته. اگرچه جست و گریخته در این سالها ما شاهد این اتفاقات بودیم، اون مادری که در جلوی ون پلیس ناله میزد که دختر من بیماری قلبی داره نبرید و پلیس اعتنایی نمیکرد و یا موارد مشابه دیگر، ولی بالاخره یه نفری از یه گوشه پیدا می شود که بگوید شاه عریان است و لباس بر تن ندارد. این مقوله کار رو به جایی رسونده که علمایی از داخل کشور، روحانیون و سخنگرانی پیدا شدن که رو در روی مجریان و ناهیانه از منکر مثل آقای صدیقی که مسئولیت این ماجرا را بر عهده دارد ایستادند و میگویند ما به دیانت شما اگر این است کافری. این خیلی برای مروجین این دست از رفتارها هزینه زاست و من فکر میکنم همونطور که عرض کردم خون به ناحق ریخته ژینا امینی میتواند نقطه عطفی در گشایش های فرهنگی کشور باشه.
آقای جوادی حصار، خیلی کوتاه، الان با وضعیتی که ما شاهد هستیم و اعتراضاتی که در شهرها و دانشگاه ها میبینیم، چه چشم‌اندازی میشه متصور شد برای قانون حجاب اجباری؟
با این مجلسی که ما میبینیم و میدانیم انتظار این که این مجلس اقدام کنه و قانون حجاب اجباری رو تغییر بده و یا اصلاح بکنه، تقریبا چنین انتظار رو نمیشه داشت. اما میتوان انتظار داشت که دیگه ما شاهد برخوردهای این دستی از جانب پلیس امنیت نباشیم. و گزارش رو من امروز داشتم میخوندم که در سطح شهر تهران امروز هیچ خبری از نیروهای گشت ارشاد نبود و
عرضه احتمالا متمرکز شدن برای سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف. به هر حال محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، ممنون از مشهد ما رو همراهی کردید. شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور خواهان رسیدگی به وضعیت بلا تکلیفی طولانی مدتشان شدند. جزئیات رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل پس از سالها ثبت نام و رسیدگی به وضعیت متقاضیان پناهندگی، 3.5 سال پیش این مأموریت را به اداره کل مهاجرت ترکیه واگذار کرد. در پی این جابجایی، این نهاد سازمان ملل از پناهجویانی که وارد ترکیه می شوند خواست به محض ورود به شعبه های اداره کل پناهندگان این کشور مراجعه کنند. همزمان پناهجویان ایرانی و دیگر ملیت‌ها در اعتراض به این تصمیم چندین نامه سرگشاده به کمیساریای عالی پناهندگان ارسال کردند، ولی با این حال تاکنون به نتیجه‌ای دست نیافتند. حال شماری از روزنامه‌نگاران ایرانی که 6 سال است در ترکیه در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برند، برای نخستین بار نامه‌ای به رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان نوشته و از او خواستند برای انتقال آنها به کشور سومی تسهیلاتی فراهم کند. این روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به خطراتی که در ترکیه متوجه آنهاست عیناً نوشتند: ما جمعی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی پناهنده در ترکیه به دلیل تفکرات سیاسی و عقیدتی مشروع خود قادر به ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای در ایران نبوده و به ناچار وطنمان را ترک کرده ایم. این روزنامه نگاران همچنین یادآور شدند بیش از 6 سال است پیگیر وضعیت خود هستند و تاکنون به نتیجه ملموسی دست نیافتند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین، درباره ارسال نامه روزنامه نگاران ایرانی ساکن ترکیه به رئیس جمهور این کشور در گفتگو با رادیو فردا چنین نظری ارائه کرده:
من موقعیت این روزنامه‌نگاران ایرانی رو به خوبی درک می‌کنم. ترکیه اصلاً به ویژه برای فعالین سیاسی جای امنی نیست و ما می‌دونیم این چند هزار ایرانی چه برخوردهایی باشون میشه. دولت اردوغان مدت هاست که از پناهجویان به عنوان یک ابزار فشار استفاده می‌کنه، هم ایرانی‌ها، هم افغانستانی‌ها، هم سومالیایی‌ها و و و. ولی من می‌خوام بگم که بسیاری از کسایی که چند سال پیش از کمیسارای عالی حقوق بشر به عنوان پناهنده قبول شده بودند، توسط وزارت مهاجرین ترکیه تقاضای اونها رد شده و این انتقادیه که به UN میشه که چرا مسئولیت رو به دولت ترکیه تحویل داده. به نظر من اردوغان و دولتش بخشی از مشکلن، نه بخشی از راه حل. این خبرنگاران ایرانی میبایستی به مجامع حقوق بشری ترکیه و به ویژه به نیروهای انسان دوست و اپوزیسیون ترکیه این فشار رو میآوردن. دولت اردوغان تا الان نشون داده که نه تنها علاقی به مشکل رو حل کردن نداره، بلکه بعضی وقتا مستقیم و غیر مستقیم با برخی از نیروهای سرکوبگر و اینجا جمهوری اسلامی همکاری ها و چشم‌پوشی هایی هم داشته. این وظیفه نهادهای به ویژه مدافع حقوق خبرنگاران در اروپا است که فریاد این خبرنگاران ایرانی رو بشنوند و برای بیرون آوردن اونها هم از فشار مستقیم پلیس ترکیه و هم از فشار غیر مستقیم نیروهای امنیتی ایران در ترکیه
اونها رو نجات بدن. روزنامه‌نگاران ایرانی پناهنده در ترکیه علاوه بر ارسال نامه به رجب طیب اردوغان، به گفته آنها بارها با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم تماس گرفته و تاکنون به نتیجه‌ای دست نیافتند.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.